صفحه 161. و ضمناً این هم به این معنا نیست که پاک دینان درست فکر می کردن و کلیه لذایذ جسمی باید نفی و رد شود. این به این معناست که در جوامع تکامل یافته لذایذ مادی سایر لذت‌ها را تحت شعاع قرار نمی‌دهد و همه توجه‌ها روی آن متمرکز نیست. هرچه جامعه‌ای پیشرفته‌تر و تکامل یافته‌تر باشد، لذایذ آن هم پیشرفته‌تر است. آیا این گفته‌ها قضاوت ارزشی به نظر نمی‌رسد؟ آیا می توانی بگویی در کلاس چهارم بودن بهتر از در کلاس اول بودن است؟ آنچه من انجام می دهم مشاهده است، نه قضاوت. و در این سیاره ما شاگردان کلاس چهارم نیستیم، بلکه هنوز در کلاس اولیم. بنده من، تو حتی در کودکستان هم نیستی، تو در مهد کودک هستی. آیا این حرف را نباید من توهین تلقی کنم؟ چرا تصورم بر این است که تو نژاد بشری را می‌خواهی تحقیر کنی؟ مشکل تو این است که آنچنان گرفتار ایگو هستی که آنچه نیستی خود را تصور می‌کنی و نه آنچه واقعا هستی. اکثر افراد مشاهدات را توهین تلقی می کنن و این در صورتی است که آنچه مشاهده می شود آن چیزی نباشد که آنها آرزو دارند باشند. ولی تا زمانی که تو به چیزی قلاب می شوی نمی توانی خود را از آن رها کنی. ضمناً تو نمی توانی صاحب چیزی که نیستی بشوی. تو نمی توانی آنچه را نمی پذیری تغییر دهی. دقیقاً روشنگری با قبول و پذیرش واقعیت‌ها و قضاوت نکردن در مورد این و آن آغاز می شود. شما در مقابل هرچه مقاومت کنید اصرار می ورزد. به هرچه نگاه کنید ناپدید می شود. منظور این است که مشکل خیالی بودن خود را از دست می دهد. شما آن را به صورتی که هست می بینید و آنچه هست همیشه می تواند تغییر شکل دهد. فقط چیزی که نیست نمیتواند تغییر شکل بیابد. بنابراین برای تغییر آنچه هست به طرف آن حرکت کنید. در مقابل آن مقاومت نکنید. آن را انکار نکنید. آنچه آن را انکار میکنید در واقع آن را اعلام میکنید. آنچه را اعلام میکنید خلق میکنید. نفی هر چیزی خلق مجدد آن به شما می آید، چون نفی هر چیزی آن را در آنجا قرار می دهد. قبول هر چیز شما را در کنترل آن شی قرار می دهد. آنچه را نفی کنید نمی توانید کنترل کنید، چون وجود آن را نفی کرده اید. بنابراین آنچه را نفی کنید شما را کنترل می کند. اکثر نژاد بشری نمیخواهد قبول کند که شما حتی در حد یک کودک کودکستانی تکامل پیدا نکرده اید. نمیخواهد قبول کند که نژاد بشری هنوز در مرحله مهد کودک است. و عدم قبول این واقعیت بشر را در همان سطحی که هست نگاه داشته. شما به قدری در شخصیتی که نیستید غرق شده و آن را به عنوان خود واقعیتان قبول کرده اید که دیگر از خود واقعیتان جدا شده اید. بنابراین علیه خود عمل می کنید، علیه خود می جنگید و در نتیجه تکامل خود را به عقب می اندازید. سریع‌ترین راه برای رسیدن به تکامل با قبول واقعیت ها و نه نفی آنها آغاز می شود. هنگامی که من از شنیدن واقعیت ها احساس اهانت نکنم می دانم که آنچه را هست پذیرفتم. دقیقا همینطور است. آیا تو احساس توهین می کنی؟ اگر به تو بگویم چشم های آبی داری پس این را بدان. هرقدر جامعه ای از نظر معنوی تکامل یافته تر باشد لذاتش هم تکامل یافته تر است. آنچه تو شادی و نشاط مینامی چیزی است که میزان تعالی تو را نشان می‌دهد. منظور از این واژه تعالی چیست؟ وجود تو یک عالم صغیر است. تو و جسمت از انرژی ناخالصی درست شده ای که در اطراف 8 مرکز انرژی یا چاکراها به صورت خوشه قرار دارند. آنچه برای چاکراهای پایین‌تر لذت بخش است برای چاکراهای بالاتر نیست. هر چه زیست نیرو را که در سراسر بدن است بالاتر ببری، هوشیاریت بالاتر می رود. این عقیده ظاهراً با تجرد ارتباط پیدا می کند. به نظر می رسد افرادی که از هوشیاری بالا برخوردارند در مقابل با سایر انسانها بر اساس چاکراهای پایین‌تر عمل نمی کنند. همینطور است. ولی من تصور کردم تو زناشویی را امری طبیعی و ارزشمند می پنداری. همینطور است. پس لطفاً مرا راهنمایی کن چون در این مورد با هم در تناقض هستیم. دنیا پر از تناقضات است. عدم تناقض الزاماً مؤلفه حقیقت نیست. گاهی حقایق بزرگتری درون تناقضات مستردند. آنچه ما در اینجا داریم یک دو حالتی ربانی است. پس به من کمک کن واژه دو حالتی را درک کنم، چون در سراسر زندگی شنیدم چقدر رهایی بخش است که از چاکرای پایین انرژی کندالینی را بالا ببری. انرژی اساسی، این توجیه اصلی عرفاً برای داشتن زندگی فاقد لذایز نفسانی بود. میدونم که از موضوع مرگ جدا افتادیم، از اینکه وارد این قلم روی ناآشنا شدیم پوزش میطلبم. جایی برای پوزش باقی نمانده. موضوع اصلی که پیرامون آن صحبت میکنیم این است که انسان کامل بودن یعنی چه و زندگی در این کهکشان چه معنایی دارد. این تنها موضوع قابل بحث است. به موضوع مرگ اندیشیدن همانقدر مهم است که به زندگی اندیشیدن. نکته‌ای که قبلاً به آن اشاره کردم، اگر تبادلات ما منجر به بحثی می شود که موضوع خلقت و بزرگداشت آن را به گونه‌ای شکوهمند در بر می گیرد، پس چرا در این ارتباط به صحبتمان ادامه ندهیم؟ اجازه بده موضوع را یک بار دیگر روشن کنم. انسان‌های والا این ادعا را ندارند که همه تمایلات نفسانی باید خاموش و خفه شود. اگر این چنین بود، انسان والایی دیگر پیدا نمی‌شد، چون روند تکامل متوقف می‌گردید. به نکته روشنی اشاره کردی. پس اگر کسی ادعا کند که افراد مقدس هرگز ازدواج نمی کنند و این نشانه تقدس آنهاست، هرگز مفهوم زندگی را درک نکردند. اجازه بده این نکته را کاملا روشن کنم. اگر تو نیازی به محکی داری که توسط آن بتوانی قضاوت کنی چه چیزی برای نجات بشری خوب است یا نه، این سوال ساده را از خودت بکن. اگر این کار را همه انجام می دادن چه اتفاقی می افتاد؟ این محک ساده است و در عین حال بسیار دقیق. اگر هر کس کاری انجام می داد و نتیجه به نفع نژاد بشری بود، آن کار کار نیکو و برجسته‌ای بود. ولی اگر آن عمل به فاجعه و مصیبت برای نژاد بشری منجر شود، کار قابل توصیه و شایسته‌ای نیست. قبول داری؟ البته. پس قبول داری که یک رهبر و سالک هرگز ادعا نمی کند که تجرد راه رسیدن به سلوک است. با وجود این، عقیده رایج این است که دوری گزیدن از تمایلات جنسی راه متعالی تری است و اینکه تمایلات نفسانی را ارضا و ابراز کردن موجب احساس گناه شده و ممکن است از رشد معنوی شخص را باز دارد. اگر دلیل تجرد این باشد که این امر از تولید مثل جلوگیری می کند، پس اگر انسان به حد کافی بچه داشته باشد، دیگر لزومی به این تمایلات نباید داشته باشد. کسی صرفاً برای تولید مثل و مسئولیتی که نسبت به نژاد بشری دارد ازدواج نمی کند. مردم ازدواج می کنند چون این امری طبیعی و نیازی فطری است و یک ضرورت بیولوژیکی به شمار می آید. ضرورت بیولوژیکی برای خلق افراد بیشتر نیست، بلکه برای تجربه کردن مواهب بیشتر زندگی است و تجربه کردن آن زندگی به صورتی که وجود دارد، تجلی یکی شدن و یکی بودن. آیا به این دلیل است که زن و شوهرها پس از بچه دار شدن هم از داشتن یک رابطه زناشویی با یکدیگر منع نمی شوند؟ همینطور است. محض عده عقیده دارند رابطه زناشویی پس از بچه دار شدن باید متوقف شود و کسانی که به این کار ادامه می دهند در حقیقت یک تکانه فیزیکی پس را ارضا می کنند. همینطور است. و اینکه این عمل کاری متعالی نیست، بلکه عملی پست و حیوانی است که فطرت متعالی بشر را می‌پوشاند. این ما را به موضوع چاکراها یا مراکز انرژی برمی‌گرداند. قبلاً اشاره کردم که هرچه تو زیست نیرو را در جسمت بالاتر ببری، هوشیاریت بیشتر و متعالی‌تر می‌شود. و این به معنی نداشتن رابطه جنسی است؟ اینطور نیست. اجازه بده به اظهار نظر قبلی تو برگردم و نکته ای را روشن کنم. رابطه زناشویی نه کاری غیر شرافتمندانه و نه از تقدس خالی است. بهتر است این عقیده را از ذهن و فکر خود بیرون کنی. رابطه زناشویی نه عملی پست، نه حیوانی و نه خالی از وقار و سنگینی است. تکانه های فیزیکی مشابه یک رفتار حیوانی نیست. این تکانه ها در سیستم فیزیکی بدن توسط من کار گذاشته شده اند. با این وجود این تکانه ها جزئی از آمیزه پیچیده ای از واکنش ها هستند که همه شما نسبت به هم دارید. یادت باشد تو یک موجود سبخشی با 7 مرکز چاکرا می باشی. چنانچه تو از هر سبخش و کلیه 7 مرکز همزمان واکنش نشان دهی، در آن صورت تجربه کاملی را که در جستجوی آن هستی و در واقع برای آن خلق شده ای حس می کنی. چیزی غیر مقدس در مورد این انرژی ها وجود ندارد، ولی اگر یکی از آنها را فقط انتخاب کنی در خلاف کمال عمل کرده ای. وقتی تو کامل نباشی، پس کمتر از خود واقعیت هستی و این چیزیست که میتوان غیر مقدس نامید. دوری جستن و پرهیز از تمایلات جنسی برای آنهایی که در تلاش برای رسیدن به تعالی روحی بودند هرگز نشانه ترس از من نبوده است، بلکه دعوتی به سوی من. دعوت تنبه محسوب نمی شود و تلقی تو این چنین بوده است. و این دعوت برای احتراز از رابطه جنسی مشروع نبود، بلکه برای زودتر رسیدن به کمال بوده است. هر کاری که انجام می دهی، چه رابطه جنسی مشروع، چه خوردن صبحانه، چه رفتن به سر کار، چه قدم زدن در ساحل، چه خواندن کتاب، چه هر گونه تفریح سالم، هر کاری که انجام می دهی در قالب یک انسان کامل انجام بده، همان انسان کاملی که هستی. اگر رابطه جنسی فقط جنبه حیوانی داشته باشد، پس از چاکرای پایین عمل شده و جنبه مقدس و شکوهمند آن تجربه نمی شود. ولی اگر در یک دوستی متقابل و رابطه جنسی مشروع همه ی 7 مرکز انرژی به کار گرفته شود، تجربه تو تجربه کامل و متعالی است. چگونه می تواند چیزی غیر مقدس باشد؟ بنابراین دعوت به بالا بردن انرژی حیات از طریق جسم فیزیکی به چاکرای بالا هرگز به منزله و دعوتی به جدا ماندن و جدا بودن از چاکرای پایین نبوده است. اگر تو انرژی را تا چاکرای قلب یا حتی چاکرای تاج بالا ببری، این به این معنی نیست که انرژی نمیتواند در پایین ترین چاکرا هم باشد. در واقع اگر چنین نباشد، تو جدا و منفصلی. هنگامی که تو انرژی حیات را به مراکز بالاتر هدایت میکنی، میتوانی انتخاب کنی که با همسرت رابطه داشته باشی یا نداشته باشی. ولی اگر نداشتی، این به دلیل این نیست که داشتن رابطه زناشویی ناقض قانون کیهانی تقدس و پاکی است یا موجب تعالی روحی تو می شود. ضمناً داشتن یک رابطه مشروع و سالم تو را به حد چاکرای پایین تنزل نمی دهد، مگر اینکه تو از چاکرای پایین و بالا خود را منفصل سازی. بنابراین در این مسئله دعوت مطرح است، نه ترساندن. انرژی حیات را در وجود خود تا آنجا که ممکن است بالا ببر. خواهی دید که چگونه به تعالی روحی میرسی. این ارتباطی با مسئله رابطه زناشویی ندارد. این به معنی بالا بردن هوشیاری است، صرف نظر از آنچه تو انجام میدهی. متوجه موضوع شدم. اگرچه نمیدانم چگونه میتوانم هوشیاریم را بالا ببرم یا چگونه انرژی حیات را از طریق مراکز چاکرا بالا ببرم، بعید میدانم اگر اکثر مردم حتی بدانند این مراکز چه هستند و چه میکنند. کسانی که مایلند اطلاعاتی بیشتری درباره فلسفه معنویت به دست آورند، به راحتی می توانند در این زمینه اطلاعاتی کسب کنند. تو می توانی از نوشته های دیپاک چوپرا یا سایر نویسنده هایی که در این زمینه مطالب مبسوطی نوشتند استفاده کنی. تو از طریق این نوشته ها یاد می گیری نه تنها چگونه انرژی حیات را بالا ببری، بلکه چگونه خود را از قید جسم رها کنی. تو از طریق این نوشته ها یاد می گیری چقدر از قید جسم رها بودن لذت بخش است و ضمناً یاد می گیری که دیگر ترسی از مرگ نداشته باشی. تو به دو حالتی بودن پدیده ها پی می بری. چقدر در جسم بودن لذت بخش است و همینطور رها بودن از آن. فصل 8 صفحه 171. زندگی را می توان به مدرسه تشبیه کرد. یادم می آید که هر پاییز روز اول مدرسه چقدر هیجان داشتم و در پایان هر سال چقدر ناراحت بودم که باید از دوستانم جدا شوم. دقیقا همینطور است، با تفاوت این که زندگی مدرسه نیست. درست است. تو در کتاب اول به همه این نکات اشاره کردی. تا آن موقع تصور می‌کردم زندگی یک مدرسه است و ما آمده ایم تا درس‌هایی بیاموزیم. ولی تو به من کمک کردی که بفهمم این یک دکترین غلط بوده است. خوشحالم. این همان کاری است که ما سعی داریم در این 3 کتاب به آن بپردازیم و شما را نسبت به مسائل آشنا سازیم. و حالا تو میدانی چرا و چگونه روح میتواند پس از مرگ قرین آرامش و شادی شود بدون آنکه الزاماً تأسفی از مردن داشته باشد. ولی تو سؤال مهمتری را مطرح کردی و شایسته است اکنون به آن بپردازیم. تو گفتی اگر روح از بودن در جسم به این شدت ناشده است، چرا آن را ترک نمی کند؟ کاملا درست است. آری، روح جسم را رها می کند، البته نه فقط به هنگام مرگ، همانطور که اکنون اشاره کردم، و نه به دلیل ناشادی. روح جسم را رها می کند برای اینکه فرح و نشاط مجددی را پیدا کند. آیا این کار را اغلب انجام می دهد؟ آری، هر روز. روح هر روز جسم را ترک می کند؟ چه موقع؟ هرگاه به دنبال تجربه مهمتری باشد، او این تجربه را نشاط بخش می یابد. روح جسم را به طور مکرر ترک می کند در سرتاسر زندگی. به همین دلیل است که ما خواب را آفریدیم. آیا روح به هنگام خواب جسم را ترک می کند؟ آری، این همان خواب است. در فاصله های زمانی کوتاه مدت، در طول زندگی روح برای سوختگیری و برای کسب نشاط مجدد جسم را ترک می کند تا بتواند با زحمت در قفس تن ادامه زندگی دهد. فکر می کنی برای روح سکنا گزیدن در جسم آسان باشد؟ اینطور نیست، ممکن است کار ساده‌ای باشد ولی آسان نیست. یک نوع شادی است ولی کار راحتی نیست. این مشکل ترین کاری است که روح تا کنون انجام داده است. روح که طعم سبکی و آزادی را به گونه‌ای که هرگز به تصور تو نمی آید چشیده، مجدداً رسیدن به این مرتبه را آرزو می کند. همان گونه که بچه‌ای به مدرسه می رود انتظار تعطیلات تابستان را می کشد. یا بزرگسالی که همیشه از تنهایی بیزار است، گاهی هوس می‌کند تنها با خودش باشد. روح مرتبه واقعی هستی را جستجو می‌کند. روح تجلی سبکی و رهایی و آرامش و نشاط است. روح بی‌مرز و بی‌انتهاست و از هر گونه درد و رنجی رها است. روح مظهر خرد و عشق کامل است. روح همه اینها هست به علاوه بسیاری چیزهای دیگر. با وجود این، هنگامی که در جسم است کمتر این مواهب را تجربه می کند. بنابراین روح با خود قراری گذاشته که تا زمانی که لازم است در جسم می ماند تا خودش را خلق و تجربه کند، به شرط آنکه هر موقع اشتیاق داشت بتواند بدن را ترک کند. روح هر روز این کار را انجام می دهد، اگرچه این تجربه را شما خواب می نامید. من تا کنون تصور می کردم ما می خوابیم چون بدن نیاز به استراحت دارد. تو در اشتباهی. روح در جستجوی استراحت است و سبب می شود بدن به خواب رود. روح برای موقت بدن را رها می کند و آن هنگامی است که از محدودیت ها، از سنگینی و از محبوس بودن در زندان تن خسته است. او بدن را ترک می کند هنگامی که نیاز به سوختگیری مجدد دارد، هنگامی که از واقعیت های کاذب، نبود حقیقت، خطرهای تصوری خسته شده و مجددن در پی ارتباط مجدد، آرامش و بیداری ذهن است. هنگامی که روح برای اولین بار جسم را در آغوش می‌گیرد، این تجربه را بسیار سخت می‌یابد و همچنین خسته کننده. به ویژه برای یک روح تازه وارد، برای همین است که بچه‌ها زیاد می‌خوابند. هنگامی که روح از تکان اولیه‌ای که به او به علت حبس شدن در قفس جسم بیرون می آید، شروع به افزایش میزان تحمل خود می کند و به تدریج بر آن می افزاید. همزمان بخشی از جسم که ذهن نام دارد شروع به فراموشی می کند، همانطور که از قبل برنامه ریزی شده بود.
حتی پروازهای روح به خارج از بدن که اکنون از میزان آن کم شده ولی هنوز ادامه دارد، خاطره های فراموش شده را در ذهن بیدار نمی کند. در طول این مدت روح ممکن است آزاد باشد ولی ذهن امکان دارد مغشوش باشد. بنابراین همه وجود ممکن است این سوال برایش پیش بیاید: من کجا هستم؟ من در حال خلق چه چیزی می باشم؟ این جستجوها ممکن است منجر به سفرهای کوتاه یا حتی ترسناک شود. شما این سفرها را کابوس می نامید. گاه خلاف این اتفاق می افتد. روح به مکانی می رسد که به خوبی آن را به یاد دارد. در اینجا ذهن به بیداری می رسد و این روح را لبریز از آرامش و شادی می کند که شما پس از بازگشت روح به بدن آن را احساس می کنید. هرچه وجود شما با اطمینان بیشتری این دوباره جوان شدن را تجربه کند و هرچه بیشتر آنچه با جسم انجام می دهد و سعی دارد انجام دهد را به یاد بیاورد. روح کمتر از آن روی می گذیند. چون اکنون می دانند که به دلیل و مقصودی به بدن آمده است. تمایل روح این است که با جسم هماهنگ و سازگار باشد و از تمام اوقاتی که با او است بهترین استفاده را بکند. فردی با خرد بالا کمتر به خواب نیاز دارد. آیا مقصود تو این است که درجه تکامل شخصی بستگی به خوابی دارد که به آن نیازمند است؟ گاهی اینطور است. گاهی روح صرفاً به دلیل شادی ناشی از این کار جسم را ترک می کند. این عمل لزوماً نباید برای بیداری ذهن یا زنده کردن بدن باشد. روح به سادگی انتخاب می کند تا وجد و سرور محض ناشی از یکی شدن با ذات احدیت را مجدداً خلق کند. بنابراین همیشه هم صحیح نیست اگر گفته شود هر قدر فردی بیشتر بخوابد ناکامل تر است. با وجود این دور از حقیقت نیست اگر گفته شود هرچه انسان‌ها بیشتر به آنچه با جسمشان است انجام می‌دهند واقف شوند و به این حقیقت برسند که آنها جسمشان نیستند بلکه با جسمشان می‌باشند، مشتاق می‌شوند که اوقات بیشتری را با جسمشان به سر برند و ظاهراً به خواب کمتری نیاز دارند. از طرفی عده‌ای هم ترجیح می‌دهند که نادیده گرفتن جسم و یکی شدن با روح را همزمان تجربه کنند. این افراد خود را چنان آموزش می‌دهند که در عین حال که با جسم همسانی ندارند، در عین حال با آن هستند و لذا سرور ناشی از خود ربانیشان را تجربه می‌کنند بدون آنکه بیداری و آگاهی خود را از دست بدهند. آنها چگونه این کار را انجام می دهند؟ این مسئله بیداری و رسیدن به آگاهی کامل است. تو نمی توانی با آگاهی کامل کاری را انجام دهی. تو می توانی در آگاهی کامل باشی. چگونه؟ باید قاعدتاً ابزاری برای این کار باشد. مراقبه یکی از ابزاری است که این تجربه را به وجود می آورد. با کمک آن شما می توانید انرژی حیات را به بالاترین چاکرا بالا ببرید و زمانی که در بیداری هستید جسم را ترک کنید. به هنگام مراقبه شما این آمادگی را پیدا می کنید که آگاهی کامل را ضمن اینکه جسمتان در حالت بیداری است تجربه کنید. این حالت آمادگی بیداری واقعی نامیده می شود. لزومی ندارد شما در حال نشسته باشید تا این واقعیت را تجربه کنید. مراقبه صرفاً یک وسیله است، یک ابزار است. ولی شما نباید در حالت نشسته باشید تا این حالت را تجربه کنید. تو باید این را بدانی که تمرکز ذهن یگان نوع مراقبه نیست. تو در حالت توقف، در حالت قدم زدن، در حال انجام دادن کار هم می توانی مراقبه کنی. این حالت بیداری واقعی است. وقتی تو در این حالت کاری را انجام می دهی، همه چیز رنگ مراقبه به خود می گیرد. مثل اینکه هدیه ای را تقدیم روح کنی و روح آن را به همه ارزانی دارد. تو در حال شستن ظرف هستی و از گرمی آب به هم مالیدن دست ها لذت می بری و از آب و گرمی آن شادی شگفت آوری حس می کنی. در حال حاضر کردن غذا هستی و از درست کردن غذا در عالم خلقت از موهبتی که خدا نصیب ساخته لذت می بری. این مهم نیست که غذا چقدر مفصل یا ساده باشد. مهم عشقی است که تو نثار می کنی. لزومی ندارد از جسم رها شوی تا این لذت و شادی را تجربه کنی. این حالت بیداری واقعی است. هنگامی که تو آمادگی داری در بیداری هستی، حتی یک لبخند می تواند تو را به اوج ببرد. یک لبخند ساده، فقط برای یک لحظه توقف کن و لبخند بزن. لزومی ندارد به چیزی لبخند بزنی، فقط برای آنکه احساس شادی کنی، فقط برای آنکه قلب تو از رمزی خبر دارد و روح تو آن رمز را می شناسد. به زندگی لبخند بزن، لبخند زیاد، این لبخند